الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم آقای خوبت. به
سلام علیکم رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم.
خدا قبول باشه.
قربون شما، دست شما درد نکنه. امروز هم که 29 شهریوره و تو ایام شریف و عزیز ماه مبارک صفر هستیم و 12th جلسه از تصویر سازی از صدر اسلام خدمت و استاد عزیز آقای خوبتیم و 12 جلسه که بیشترین حجم این جلسات اختصاص داشت به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. چقدر استفاده کردیم از فرمایشاتتون. من خب به فراخور خیلی برام ضرورت داشت هر هفته برم منابع مختلفی که نوشته شده رو ببینم، بالا پایین بکنم، زیر و رو بکنم. همین امروز، از دیروز تا امروز، یه چیزی قریب 1000 صفحه مجدد در واقع مطالعه شد. مقالاتی که دست پیدا کردم 3 مقاله بود، یه کتاب خوب بود، خوشذوق بود، یه کتاب خوشذوق. ولی آیا خوبت اون چه که توی این جلسات گفته شد به جهت نقل و به جهت در واقع گزاره دیگه بیشترش نبود، یعنی حداقل تا الان نبود و این شد که بحث امروز آماده شد متناسب با همین بستر. انشالله در خدمت باشیم. شما نکته مقدماتی دارین آقای خوبت یا من شروع کنم؟
بفرمایید، منتظرم که شما شروع کنید.
من این فایل رو اشتراک بگذارم که همه دوستانم ببینم. الحمدلله رب العالمین. خب ما یه سری نکاتی رو جلسه پیش به عنوان شاید چکیده و سیری که میتونست تیتر و عناوین و موضوعاتی باشه لیست کردیم، فهرست کردیم، خوندیم و استاد تو جلسه پیش روی 3 تأکید ویژه کرد و اونها برجسته شد و امروز اگه جلسه هم تشکیل شده در واقع به خاطر و به امید پرداختن به اون 3 است و برجسته سازی اون. حالا اگر صلاح بدونین من یه مروری بکنم چه گذشته. ما نیاز داشتیم به شناخت بتول سلام الله علیها و بازشناسی حیات صدیقه طاهره از حیث تبتلشون و یک الگوی بریده از دنیا، کنده از دنیا و آخرتی و مجاهدانه و من از خواهی میکنم مثل قد شده چند لحظه به کلید واژه بتول رسیدیم و گفتیم که بهترین بستر برای مطالعه اون یکی از ضروریات اینه که از منشأ این صفات که پدر و مادر بزرگوارشونه به ویژه حضرت خدیجه سلام الله علیها کمتر هم ممکن بود آشنایی وجود داشته باشه شروع بکنه.
صدتون بعد تو بس میشه جنابه. تا آقای رجب علی‌نیا برای سلامتی همه بیماران به 14 تا صلوات هر کسی بفرسته، انشالله خدا هم شفای عاجل عنایت کنه.
صدای من میاد؟
الان میاد، بله بفرم.
بله بخشید من نسخایی میکنم. این نیست که ما یه امشب نرفتیم خونه، مدرسه موندیم، این قصه شده اینترنت. حالا توکل به خدا. رسیدیم به القاب و ویژگی‌ها و صفاتی که حضرت خدیجه داشتن. تحلیل کودکیشون، نوجوانیشون از این بانو خیلی مهم بود. مهمترینشون بحث عقیله بودنشون هست، طاهره بود. اجتماعی و مدیریتیشون توی قریش و اینکه میتونستن به چالش بکشن جاهلیت رو خیلی مد نظره و برجسته بوده تو این جلسات. معرفت و خداخواهی ایشون که از این رهاور قدر زرگر اگر شناست قدر رسول خدا را، حضرت خدیجه. اهمیت ازدواجشون با حضرت رسول و نقشش تو پیشبرد اسلام، مقام معنویشون به ویژه اون قسمتی که با ولادت حضرت صدیقه طاهره برجسته و جلوه‌گر شد، ادبیات خاصی که در بیت این عزیزان حاکم بوده، تحلیل یک میثاق‌نامه رو داشتیم از حضرت خدیجه و امیرالمومنین و حضرت رسول، مقام و نقش معنوی حضرت خدیجه که حتی تا بعد از رحلتشون مورد توجه بود. 3 تا نکته رو شما فرمودید که باید به شکل ویژه ما مورد بررسی قرار بدیم. یکیش ضرورت فرمودید، ضرورت دارد نقش حضرت خدیجه در تغییر مختصات زن مطرح بشه یا نه اصلا نگاه باید متفاوت بشه، این نگاه چه چالشی ممکنه با اون چه که در زنا، نکاتی که باید
صداتون قطع وصف شه. فکر کنم محلتون با اون مودم یه خود نزدیکتر بشه. بکنم این شب صلواته و خدا من خواهد این جلسه رو تبدیل کنه به جلسه صلوات که به برکت جمع شدن ما استجابت دعاش رو با نام مقدس حضرت رسول و حضرت خدیجه امیرالمومنین، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین بر همه عالم جاری کنه. 14 تا صلوات دیگه هم بفرستیم تا انشالله این مشکل برطرف بشه.
خب تا این صلوات رو دوستان بله میفرستن. ببخشید این نمیدونم چرا اینجوری شده، اما فکر کنم از این به بعد دیگه خوبه، چون این چیزی که داره نشون میده این نمایشگرش انشالله که برطرف شد.
انشالله صداتون بهتر شد کلا.
خدا رو شد انشالله تو هم بهتر باشم. آقای خوب
همینطور.
3 تا برجسته، نکته برجسته باید مطرح بشه و اولویت داده بشه تو بررسی ایشون و شخصیتشون. یکی بحث زن و مختصات زن، بالاخره ما با بررسی حضرت خدیجه باید این موضوع رو بیشتر بفهمیم و متوجهش بشیم. بالاخره مخلوق ضعیف تحت ولایت، استقلال داره نداره، چیه چجوری باید نگاه بشه بشه. شاید این موضوع، شاید که یقیناً خیلی شاید با اون ذهنیت هایی که ما ممکنه داشته باشیم حتی به نام اسلام یه قدری متفاوت باشه و نقش تربیتی حضرت خدیجه و اون چه که احتمالاً به شکل خیریه داشتن از پیش خودش خیلی موضوع مهمی و مسائل مختلف و گره‌های مختلفی رو باز میکنه. و سومین چیزی که شما اشاره کردی اون حیثیت، انگار من اسمشو بذارم هم بهترین چیز همین چیزیست که قرآن میگه سابق الخیر بودن، فاعل الخیر بودن، و یا شدت عطش نسبت به آخرت و خدا که منجر میشده به اعمال صالح و ویژگی ممتازی از ایشون میساخته حتی به نسبت سایر بانوان نورانی این دوره، که ایشونو ذل عیب ذل ابصار صاحب مدرس و صاحب مکتب قرار داده و ما باید از وجود ایشون بهره‌مند بشیم. خب من توی این گیرودار بودم، تشبیه هم این بود آیه خوبت که اگه ما بخوایم به جهت نقل ها نگاه بکنیم، اتفاقی که شاید توی این 10 جلسه 12 جلسه افتاد قریب به این مضمون، این که فکر کنی یه قابلمه غذا باشه یه اندکی توش باشه، مثلا نقل ها محدود، ما اونو که خرج کردیم هیچی، تدیگش هم تراشیدیم، شاید یه بخشی از قابلمه هم لابلای این تدیگ بود. من تو این گیرودار و اضطرار بودم که یه دفعه لازم شده بود که یه مقدمه هم واسه این نشریه دوستان کارگروه داستانم بنویسیم. بعد خیلی اتفاق بامزه ای افتاد، این پرینتر هست آیا خب وقتی یه جوریش میشه کاغذ میندازه یه رد میندازه همه رو میاد بیرون، خروجی که گرفتم از اون مقدمه ای که میخواستم واسه اون کار بنویسم، اون دوستان رو موانع تولید داشتن، داستان کوتاه نوشته بودن، میخواستیم مقدمه بذاریم که این نشریهشون در دسترس قرار بگیره، پیامای بازرگانی هم دارم میرم درس. اونجا یه دفعه یه چیزی نوشتم که احساس کردم که ممکنه بد نباشه تو این جلسه بخونمش، یعنی به درد اونا که نخورد ولی به درد این جلسه شاید یه قدری خورده باشه. اجازه میدید من این متن رو بخونم یا میخواین نشریه رو بگید؟
بفرمایید.
یه متن خود حسیه ولی شاید کمک کنن، پاسخ باشه به بخشی از این. قرآن را باز میکنم، حالا همین که باز میکنم انشالله اینترنت هم قد نشه، قرآن را باز میکنم به آیه هایی از حماسه موسی علیه السلام چشم میدوزم. سوره نازعات هست، آنجا که حقیقت دعوت موسی بیشتر از هر جای دیگری آشکار است. اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا فاراه الایه الکبرى فكذب و عصى ثم ادبر یسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. خلاصه حضرت موسی میره و سراغ فرعون رو بس اینکه میگه میخوای هدایتت کنم. گویا خدا احتمال هدایت شدن فرعون را نادیده نگرفته است و موسی میرود تا او را هدایت کند تا فرعون منقلب شود. نشد که بشود، اما عبرتش برای من ماند. لبیک یا موسی، من آن فرعون منقلب شده ام. حالا بگذار از همین نقطه انقلابی را در خیالم آغاز کنم. از همینجا استفاده کرد. من با این انقلاب از اینجا کنده شدم و تاریخ را جور دیگری ترسیم خواهم کرد. اینجا مکه است، عصر دعوت، و من در افسوسی خیالانگیز برای لحظاتی دست بر دهان روزگار می‌گذارم و جهان را جور دیگری تصویر می‌کنم. قریش را ببینید که با چه افتخاری آغوش باز می‌کنند. خیره سری‌ها را کنار گذاشتند و مکه را آماده می کنند تا در کوتاه‌ترین زمان، شاید در سال اول، همون سال اول، نه اصلا همان 13 سال نازل شدن سوره های مکی، ظرفیت جهانی بودن شهر ابراهیم را به رخ بکشند. شما فکر کن رسول خدا اومده باشه، اینا به جای اذیت و شلنگ تخته و این حرفا سمعن و طاعتا بیفتن وسط. ابو لهب و همسرش را ببینید چه تکاپویی دارند، همگی سال به سال به دعوت و مذاکرات قریش در هر فرصتی از حج مسلمان شدند همه قبایل. یمن، تهامه، حجر، یثرب، وادی القرا، در هیچ کدام نشانی از شرک و کفر نیست. خیالش رو میشکست. حج امسال دو میهمان دارد، یکی خسرو پرویز که از شبدیز تکبر پایین آمده است، یه اسب داشته به اسم شبدیز خیلی خوش، و عراق را تا اینجا پیموده و زودتر از آن دیگری به مکه رسیده است. ابو طالب از او استقبال میکند. دیگری اما هراکلیوس است که از تختگاه بیزانس و از مسیر شام خود را به اینجا رسانده تا رقیب و دشمن دیروزش را در محضر و مشهد خاتم پیامبران و علی آن وصی برحق به آغوش بکشد. قیصر و کسرا شهادت این گفتند. علی میخندد و محمد با صفا و اخلاق با عظمتش آنها را برادر خطاب میکند. حالا چه باید کرد؟ جنگ که نباشد وقت چیست؟ بشریت کار دیگری مگر میداند؟ اصلا این همه معرفت و حقیقت قرآنی چگونه در زندگی انسانها جاری میشود وقتی که کسی به معارضه بر نخیزد، وقتی که چالش و استکاک نباشد؟ اینجاست که جایگاه یک بانو جلوه می کند. خدیجه را خدا برای این روزها آفریده است. فدک را فاطمه برای این روزها آباد کرده است. نگاه کنید، تاریخ مقاومت می کند. می خواهد دستم را، دستم گشودم جلو دهنش دیگه. تاریخ مقاومت می کند. می خواهد دستم را از جلوی دهانش کنار بزند. باشد. چه باک؟ اگر بانو کارش گشودن معماهای کتاب هستی است، پاک کردن صفحات خونین و پر آشوب تاریخ و کاروان اسیران را هم میتوان به او سپرد. اصلا نخواستیم، نخواستیم آن پرده خیال انگیز را. بگو تاریخ، هرچه دلت خواست بگو، حاشا که خطابه های آن زن از یادت رفته باشد. خدیجگی را سوره سفره یادمان داده است. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. در کار نیک و در تقوا تعاون کنید، در گناه و دشمنی تعاون نکنید، از خدا پروا کنید که خدا شدید العقاب است. بانو خوب میداند تعاون چیست. اینجا دیگر خیالی در کار نیست، اینجا را همان تاریخ گفته است. بانو خوب میداند که چگونه میتوان تجارت کرد با حبشه و یمن و شام، آری اما با خدا. اکنون زمان تجارت است و بانو خوب می داند. خیالم جیغ می کشد. حالا یه دفعه دوباره خیال میاد بسه. تاریخ وحشت زده ساکت و هاج و واج نگاه می کند، انگار که بانو به سیر. حالا فکر کنین حکومت شده، قد که نشد، حالا حکومت شده، حکومت حضرت خدیجه است. انگار که بانو به سیر در زمین اشاره کرده باشد. حالا فکر کن یه لحظه رفتم یه پرده از اون دوره‌ای که حکومت حضرت خدیجه است. انگار که بانو به سیر در زمین اشاره کرده باشد، به همه اهل عالم گفته که سیر در زمین کن، هر کسی همه زمین را بگردد و خدا را عبادت کرده باشد سود می‌کند. کم کمش احیای مردگان. واو چه محشریست خدایا در همه زمین، گروه‌هایی که در مدارهای مختلف سفر می‌کنند. بخشی از سفر روی خشکی است، بخشی دیگر روی آب و کشتی‌ها. شاید مردمی که توان نداشته باشند مثلا نیمی از این سفر را می‌روند. دور و نزدیک سفر برای کاروان‌ها را مداری که باید طی شود تعیین می‌کند. پیاده باشی یا سوار کشتی، این سفر هزینه‌ای نخواهد داشت. سفر کاملا عبادی و معنوی است. کشتی‌های با عظمت و سوارانی که همه ثنای خدا می‌گویند، شبیه عید فطر یادتون بیاد مثلا. زمین سبز سبز و آباد از این معنویت و گوسفندها همگی پروار از این سبزها. روستا به روستا که می روی موکبها در حال پذیرایی هن و اهل قرآن در هر روستا موکبی مخصوص دارن. وقتی به وطن می رسی و بعد از آن همه پیاده روی، منتظر عزیزانت هستی که به استقبالت بیاین. در این فاصله خانواده ای را می بینی که میوهی را سهم تو می کنند، میوهی تازه اما مثلا از شاخه خشکیده. برای تو عجیب اما برای آنها بسیار عادی. عرض کنم خدمتتون که جالبه، صفحه پایین نمیره. خب ورد نمیتونم برق بزنم.
وردت هم خیالاتی
چی؟
یا وردت هم خیالاتی شده؟
وردم هم خیالاتی شده، نمیره. یه بار ببندمش بازش کنم. عرض کنم خدمتتون که اگرم زیاد اصراری نداریم، اگرم دوست نداشت نمیخونیمش. خلاصه
شبیه تبدیل به فیلم نامه کنیم.
شبیه چی؟
فیلم نامه شده
این؟ آره از این
قشنگ.
واسه یه چی دیگه میخواستم بنویسم، بعد یه هایی دیدم هرچی من پرینت بگیرم فایده نداره، همش این شکلی میشه دیگه، دست برداشتم از
دیگه. فکر کنم
خیال بود یا رویا. بفرمین آقای خود
دیگه، از این به بعد خدیجه نمیتونی زندگی کنی.
بله خیال بود یا رویا، هرچی پرینت بگیرین همین میشه. خیال بود یا رویا، صدای آن را پاره میکنه. کلام خداست، این حقیقت. تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. دوباره صدا میاد، و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. صدای کلام خدا دوباره میپیچه. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسایی که ایمان آوردند، جز این نیست که شراب و قمار و بت‌ها یا سنگ‌هایی که برای قربانی نصب شده و چوبه‌های قرعه پلید و از عملیات شیطان است، پس دوری کنید از آنها، شاید رستگار شوید. تاریخ خیلی خوب بانو را می‌شناسد، او که سایه اش برای تعاون بر بر و تقوا کافی است. سایه اش کافی است، تعاون بر بر و تقوا الهی است، عمل شیطان نیست، عمل آن بانوست. پاک است، رجس و پلید نیست. هر جا که توقفی شد و تعاون بازیستاد، اشکالی در کار است، طهارتی لازم است. حتما پلیدی عارض شده، شاید پای مستی و سکر و تخدیر و زایل کردن عقل و بیخیالی به میدان آمده، شاید قمار و طمع و سودای رسیدن و به دست آوردن مطلوب بدون طی کردن مسیر مشروع باعث بازی ایستادن شده، شاید هم بتی و معشوق هرزه‌ای و اعتقاد و تعلق ناپاکی لجن پراکنده، و شاید تفعل و تدبیر ناسوابی سبب توقف شده است. این چهارتا همگی عوامل بازیستادن تعاون به بر و تقوا هستند که در واقع در نقطه مقابل عمل بانو قرار می گیرند. حکایت قافله ای را اینجور میگم، تصمیمی به خروش می آید. عزیزانی که جلوه ای از پاکیان بانو را دیدند کنار هم جمع می شوند تا بنویسند یا حالا تا عمل کنند. حکایت قافله ای را که خدیجه سلام الله علیها فراهم کرده است برای تجارتی عالمگیر، تجارتی پرسود و آباد کننده، تجارتی با خدا. احساس کردم که بحث تجارت با خدا موضوع بسیار مهمی باید باشه، و اگه قرار باشه ما برای حضرت خدیجه برگردیم به این دو سه تا سوال، حالا به نوعی یه رج از جواب هر سه تا سوال هست که بالاخره زن چی کاره است، تربیت حضرت خدیجه و اون شکلی از خیریه که داشته چه کار کردی داشته، و اون حیثیت فاعل الخیر و سابق الخیر بودن ایشون در واقع به چه صورت بوده. احساس کردم این مد شاید بتونه حالا با خیال یه رج از جواب باشه، هرچند سطحی و ناکافی. این تا این جای بحث. آیا خوبت فرمایشی دارین؟ بفرمایید تا چه فیلم نظر
بفرمایید. ادامه بدید.
ادامه بدم. عرض کنم خدمت شما، بحث بعدی که در واقع اگه اینو بگم دیگه تموم میشم، این شکلی بود که به نظرم رسید و کشیدم. گفتم که اگه بخوام یه بار دیگه یه جور دیگه، حالا اون دستگاهی هم که ماه مبارک تو ذهنتون بود و خیلی تو چند جلسه فرمودید هم می اومد و رد می شد و حالا یه خورده چیز کردم، تحفظ کردم که شاید جاش اینجا نباشه، ولی خواستم زیاد خارج نشم از اون چه که تا الان بوده. همین تا همین جاش هم این جلسه یه ذره خارج زده از این سیستم. یکی از چیزهای دیگه ای که به نظرم رسید میتونه به این ستا رج، این ستا چیز، ستا نکته برجسته یه رج جواب بده و یه لایه دیگه باز کنه، اومدم لیست کردم با خودم، گفتم که شما وقتی داری راجع به اسلام صحبت میکنی جز مثلا تمدنش اینجوری نیستش که میگن حالا این معماری اسلامی نه تمدن اسلامی، اونا که اتفاق نیفتاده که تو دوره‌ای که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اون چه که اتفاق افتاده و رقم خورده توی آدما بوده. اومدم آدم‌های متنوعی که با حضرت خدیجه سلام الله علیها به نحوی در ارتباط بودند رو لیست کردم، البته منفی ها رو فعلا نذاشتم توی این، و این شکل رو در واقع به نظرم رسید، گفتم شاید اینم یه دونه رج دیگه ای باشه کمک بکنه. بعدم دیگه آقای خوبت هست دیگه، خدا بزرگه و استفاده میکنیم از محضرشون. یکی از مهمترین کسایی که با حضرت خدیجه، خب مهمترین کسی که با حضرت خدیجه ارتباط داره خود رسول خداست. تا رسول خدا چیه این بانو؟ شنیدین بحث فاطمه فاطمه است؟ بعد مرحوم شریعتی این بحثو این شکلی میگفتن که مثلا اگر دارید راجع به حضرت فاطمه صحبت میکنید، این که بگید مادر حسنین، نمیدونم همسر علی علیه السلام، دختر رسول خدا، اینا چیزای خوبیه، ولی باید بدونید که خود فاطمه خودشه بجز این نسبت ها و انتصاب ها. اونطور تو سیر این ماجرا من ضمن احترام و قبول داشتن اون فرمایش که خودش حائز اهمیته و نکته ای رو باز میکنه و خدیجه رو خدیجه میکنه و میگه باید خدیجه خدیجه باشه، ولی به نظرم رسید از یه حدی که بزرگ میشن آدما، فقط شما چارت، درسته طرف مقابل رسول خداست، ولی چارت اینه که این جلوه رو توی این آدمایی که او با اونها نسبتی داره در واقع مشخص کنه، که مهمترین نسبت با رسول خداست و امیرالمومنین و از زهرا و اهل بیت و مؤمنین دیگه، ام مؤمنینه، و این و این کم نمیکنه از اون قصه خدیجه خدیجه است. خدیجه خدیجه است اون نمیدونم اصلا بشه بهش رسید یا نه، ولی اینها باز یه رجی میزنه، یعنی ولو کور آدم یه چیزی ممکنه متوجهش بشه. از جمله در مورد حضرت رسول مثلا ما از خدیجه سلام الله علیها کفویت و رفع ذکر رو میفهمیم، اون که صدای رسول خود، اونجا حضرت خدیجه چیزی شبیه اذان میشه، اون که صدای رسول خدا رو بلند کرد. به امیرالمومنین که نگاه میکنیم، خب اینا حیثیت، یه جلسه ای هم صحبت شد، حیثیت رابطه هم معلم و شاگردی داشتن، حضرت خدیجه معلم و مربی امیرالمومنینه، امیرالمومنین دست پرورده ایشون آنچنان که دست پرورده حضرت رسوله. از طرف دیگه یه میثاقی، هم میثاق حضرت خدیجه است و حضرت خدیجه ولیش امیرالمومنینه. خب دیدم از یه جهت دیگه شما دارید راجع به کسی صحبت میکنی که هم میثاقش امیرالمومنین باشه. حالا تمام اون اولها که در مورد حضرت خدیجه گفتن، یه تعبیری هم حضرت آقا دارن به نام بانوی اول، حالا تو سخنرانیاشون هست، یه کنگره‌ای بوده راجع به حضرت خدیجه، میان خیلی مثلا شاید بشینه روی این. به حضرت فاطمه سلام الله علیها میرسیم. خب اون چه که توی این جلسه و جلسات راجع به تولد حضرت فاطمه و حواشی اون گفته شد، گفتیم یه جور معراج و معنویت و ابعاد مختلف معنوی حضرت خدیجه رو مشخص میکنه، بعد از اون درگیری های اجتماعی که آدم ممکن بود قفلت بکنه از یه پیچیدگی هایی اینجا با ولادت حضرت فاطمه و روایات زید اون مشخص شد. اما بیشتر از هر چیز حضرت فاطمه بقیه، میگیم بقیت الله، بقیه خدیجه است، بقیت خدیجه است و به نوعی خیلی به نظرم نکته مهم مقابل توجهی دیگه باید باشه. یه سری دختر خوانده داشتن ایشون و البته اون روحیه و در واقع خصوصیاتی که در این موضوع داشتن و خلاقیتی که تو این ماجرا داشتن. حالا این دخترهایی که منتسب شدن رو به خواهر ایشون بعضی ها منتسب میکنن، بعضی به دیگران، ولی هرچی هست نقل ها در واقع اختلاف نظر تو این ماجرا وجود داره که اینها دختر خوانده. استادم گفتن که فرمودن که در واقع اینها به احتمال قریب به یقین در واقع بزرگ شده یتیم هایی هن که ایتامی هن که به دست حضرت خدیجه بزرگ شدن، ولی اونقدر کرامت داده به اینها که حتی همین الان تاریخ درمانده است از این که حکم قطعی بده که اینا دخترش بودن نبودن. موضوعی خودش نکته ایه. ما جلساتی هم راجع به دختران صحبت کردیم. اینجا دیدم حیثیت کفالت ایشون خیلی برجسته شد. خب به سه تا اسم رسیدم، میسره و زید و ناصح. البته اینا همشون یه خصوصیت مشترک داشتن، اینا اگه اونجا دختر خونده ها بودن اینا پسر خونده بودن، ولی بیشتر از یه حیثیت اجتماعی هم داشتن. اینا تربیت شده بودن و کاربلد بودن، توی بحث تجارت و دست و پادار در واقع بار اومده بودن به برکت حضرت خدیجه و نزدیکترین کسایی هم بودن که همراه حضرت خدیجه بودن و با حضرت خدیجه کار میکرد. حالا خود زید بن حارثه هم قصهش بچه بود و اینا رو گفتیم. دو نفر دیگه هم بودن که همکار نزدیک، سه نفر محسوب می شدن به نویا، دو تاشون خیلی نزدیک که از قوم و خیششون هم بودن، ولی یکی ابوالعاصه که بعدها با زینب یکی از این دختر خوانده ها ازدواج میکنه و یکی هم حکیم ابن حزامه و یه شخصی به نام صائب که با رسول خدا اینا با هم دیگه شریکی، خود رسول خدا هم یه دوره‌ای قبل از اون سفر معروف و اون سفر تجاری برای حضرت خدیجه کار میکردن، همراه دوستی که از او به عنوان صائب یه جایی هم به نام جلاس، حالا اسمای مختلف یاد کردن و خیلی هم خاطرات خوش حضرت رسول از ایشون یاد کرده. اینجا گفته که مثلا هیچ کس به اندازه خدیجه به فکر یعنی کارگراش نبود و مدیریت نداشت و برای ما غذا میفرستاد و این چیزایی که حضرت رسول اشاره هم کردن به عنوان خاطره خوش. یک سری هم اشخاص داریم که خیشان حضرت خدیجن، از جمله برجسته تریناشون خواهرشون حاله است که تا سالیان بعدم زنده بود که حضرت رسول وقتی حاله اومد به دیدارشون گفتن خدایا خواهر خدیجه اومده، حاله اومده و بعد اینم موجب حساسیت شده بود تو بعضی از همسران دیگه حضرت رسول. ولی خب بالاخره حاله اینجوری بوده که طفلک همسرانی ازدواجایی کرده، همسرانش هم از دست داده بوده تو هر نوبت و خیلی هم اینجور دست و پادار نبوده و اون کسی که نه تنها ایشون بلکه بقیه قوم و خویش طایفه بنی اسد رو حضرت خدیجه زیر پر و بال خودشون گرفتن و اعطا و احسان داشتن، این دیگه بحث مثال زدنی حتی نقل شده. شاید بشه اینطور هم تحلیل کرد، یه خوشذوقی اینجور تحلیل کرده بود که حتی اگر میراثی هم سایر برادر خواهرها داشتن اونا رو به حضرت خدیجه میدادن. اونا واضحه، خیلی احتیاج به استدلال عجیب غریب هم نداره. یه تعدادم از بانوان داریم، خود سلماست، خود در واقع ام ایمنه، ام سلمه است، حتی اینا کسایی هن که در واقع بانوانی بودن که به نوعی میونه خوبی با حضرت خدیجه داشتن و یه جورایی همشون هم تربیت یافته محسوب می شدن، به خصوص در مورد هجرت. یعنی اگر کسی زنها رو پریدنی کرد مثل این پرنده های مهاجر توی اون شهر، اون کسی جز خود حضرت خدیجه نبود که اون هجرت به خود حبشه و اینها هم که پیش اومد اینا کار ایشونه. یه عده‌ای هم مثل ورقت ابن نوفل که اون پسر عموی در واقع عالم ایشون بود، که محل عالم ربانی و نورانی و موحدی بود که محل جستجو و مشورت ایشون بود، چه در مورد این ازدواجی که با رسول خدا داشتن، چه بشارت رسول خدا و غیر اون طرف ایشون بود. با جناب ابو طالب یه جورایی عدل و اون روی دیگرن، که ما میتونیم مثلا یه جور همکاری رو هم با ایشون تعریف کنیم. نه خلاصه یه چیزای دیگه ای هم نوشتم، مثلا باز گفتم حمل حالا برش کنیم هر چی که گفتیم و یه بار دیگه بریم یه الک دیگه کنیم ببینیم چی در میاد. دو بار این کارو کردم، یه الک دیگه کردم، شد دیدم که استقلال رأی و عقل و مدیریت ایشون بسیار برجسته بوده، واسه اینا همه به تلاشای دست و پا زدنایی برای اون سه تا سوال در بستر تجارت و میدان و سفر و هجرت مدیریت ایشون اتفاق می افتاده. و این بستر تجارت برام خیلی برجسته شد، تجارت خیلی مهم شد. تا اون تو متنی هم که خوندم خیلی رفتم، حتی اگه معنویتی هم گفتیم راجب تجارت با خدا هم حتی اینطوری تحلیلش کرد. یکی هم استخدام اشخاص و امکانات بوده که بسیار توانمند بودن که این نوعاً با مشارکت و مضاربه یا مشارکت یا مضاربه اتفاق میفته، یا طرف باش کار میکرده سود و تقسیم میکردن، یا حالا یه وقتی هم ممکن بود اجیر باشه به عنوان کارگر باشه، حالا هر چه بوده اتفاق میفتده. بخشش و اعطاهای ایشون موضوعیت پیدا میکنه، برجسته است، و البته مشورت و تصمیماتشون اونجایی که مشورت میدن یا تصمیمات قاطعی میگیرن اینا هم خیلی برجسته به نظرم. تو علک بعدی دوباره گفتم بذار یه بار دیگه ببینم چی میشه، یه بار دیگه نگاه کنم، سعی کنم واسه اون سه تا سوال جواب پیدا کنم. به 5 تا مؤلفه دیگه، شاید بعضیاشو گفتم یه جور دیگه در اومد. یکی شکستن و به چالش کشیدن بود، این قدرت شکوندن جو، جو شکنی، اونم تو اون بستر جاهلیت، چه در مورد زن چه در مورد اسلام، اینا همه نکات مهمی بود. جستجوگری و خداخواهی بود، قدرت واسپاری و تقسیم کار، تعاون و بکارگیری فوق‌العاده ایشون بود. در مورد عواطف سرشارشون هم که چندین جلسه اختصاص پیدا کرد به اون اشعار عجیب و غریب، عواطف و ایمان ایشونه و برجسته همه اونا این بود که در یک سینه دو قلب وجود نداره، یک قلب یک سینه، و این خودش خیلی نکته مهمیه. و نهایتاً اون مدیریت و مجاهدتی که به معنی مدیریت که میگم منظور اون چالش ها و سختی افتادن هاست، به خصوص اون مواقع مثلا شیعه و ابی طالب و اینا، و مجاهدت هایی که ختم به رحلت شهادت گون شهادت ایشون شد. آیا خوبت من این همه من بود، حالا هر جل لازم شد وسط مسطا
دست شما در نکنه. من یه نکته ای به خدمت دوستان مطرح بکنم، بعد انشالله ادامش در خدمت هم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که به ذهن من رسید اینه که شما وقتی که افراد رو از منظر بیخیا در واقع بعد حیات خودشون بررسی میکنی، طبیعتا یه سری موافقانی دارن و یه سری مخالفانی دارن، و مطالبی که انتقال پیدا میکنه دستخوش این موافقت ها و مخالفت ها میشه، و خیلی وقتا مطالبی که هست برای آیندگانش، آیندگان اون شخصیت مخدوش میشه. اصلا یه راه هایی باید وجود داشته باشه که ما بتونیم شخصیت ها رو اینطوری که هست بشناسیم، و به هر حال اون از یه صافی رد کنیم که انجاکم فاسقون به نبعین و تبینو بشه، به تبینی اتفاق بیفته. یعنی مطالب از اون صافی رد بشه و اون حقایقی که وجود داشته برسه به ما. به هر ترتیب اینا ثمره های انسانیت بودن، به این راحتی نمیشه ازشون گذشت. یه مروری که بکنیم ببینیم که آدم های اصلا کلن چه نکته ای راجع به یه شخصیت اومده. من فقط قدر مطلقه اون چیزهایی که در مورد حضرت خدیجه اون فهرستشو براتون میگم، اون چیزی که تو اغلب کتب اومده و مطالبی که مطرح شده، بعد دیگه خودتون نگاه کنید ببینید که به هر حال با این اطلاعات چیکار میشه کرد، اصلا چه جوری میشه تبیان کرد نسبت به حضرت خدیجه. یکی ارمو به خواستن از حضرت خدیجه صحبت کنن، در مورد انتصابش نسبشون صحبت کردن و بعد اومدن روی بحث ثروتشون صحبت کردن، اون رو به عنوان جایگاهشون و البته تو خیلی از روایات شیعه جایگاهشون بین زنان عالم، زنان جهان مثل حضرت مریم آسیه و اینها مطرح کردن. بعد اومدن
خب این از مسلمات روایات اهل سنت هم هست.
خب این خیلی میخوام الان یه جمع بندی بکنم و در واقع یه برایند گیری بکنم ببینین چه اتفاق میفته. بعد اومدن راجع به ازدواج با پیامبر صحبت کردن، دو گروه شدن. یه گروه اعتقاد دارن که حضرت خدیجه ازدواجه مثلا سومش بوده یا چندومش بوده و این ثروتی هم که داشته از شوهران قبل ایشون به ارث رسیده. بعضی ها میگن نه، این ازدواجه اولشون بوده. یعنی حتی توی این که ازدواجه اول ایشونه یا ازدواج، بعضی اومدن رو سن خیلی در واقع ازدواج حضرت رو میگن از یه بازه 21 تا 37 سالگی مطرح. یعنی خلاصه یه بخشی از چالش راجبه یا سن حضرت برای ازدواج یا در واقع اینی که ازدواج اولشون بوده یا غیر. بعد در منابع اهل سنت اومده که حضرت خدیجه پیش از ازدواج با پیامبر ازدواج داشتن و حتی اسماعیل نارم گفتن. بعد میاد سراغ بحث سن که بعضی ها میگن که هنگام ازدواج دیدگاه های مختلفی هست، از 25 تا سال، من گفتم 31، بعضی از 37، بلی بعضی جاها تا 46 سال هم گفته شده و بسیاری سن حضرت خدیجه رو هنگام ازدواج با پیامبر 40 سال درست. حالا این مواردیه که به هر حال خواهم بگم این راجبه این شخصیت این طوری صحبت شد، یعنی رفته رو چالشه، چالش کشیدن این که این ازدواج اولش بوده یا ازدواج چندومش بوده، سنش چقدر. بعد چالش بعدی اومدن روی فرزندان حضرت خدیجه که در واقع چند تا فرزند داشتن، دو تا پسر داشتن، چهار تا دختر داشتن. حالا سر اینم خودش بحث شد که آقای رجبی هم یکی بحث دختر خوانده های حضرت که باز گفته شد اسلام آوردن ایشونن و نقششون که از نظر ثروت، یعنی اون چیزی که خیلی شایعه حتی تو منابع شیعه و سنی بیان شده اینه که اموال حضرت خدیجه خیلی اهمیت داشته. و کن اگه خود حضرت خدیجه نبود اموالش مثلا اینجوریه، مثلا انقدر القایش قویه که مثلا اگه اموال حضرت خدیجه نبود پیامبر موفق نمیشد مثلا اینقدر که خود اموال مهمه، خود حضرت خدیجه مهم نیست. این به اغلب متون این موضوع به صورت برجسته مطرح شده و ناخواسته ذهن مخاطب رو به همچین جایی میکشونه. بعضی ها نمیخواستن این موضوع رو بگن ولی خب به تبع اتفاق افتاد. بعد بحث ارتباط امیرالمومنین و خدیجه خیلی مختصر مثلا راجع بهش چیزی گفته نشده، فقط در همین حد گفته شده که این یه بخشی هم راجع به القاب حضرت بعضی ها گفتن که حالا اون القاب هم جالب بود که حالا طاهره و مبارکه و صدیقه و ام المؤمنین و سیدتون نساء قریش و یه سری القاب دیگر که ذکر شده که این خود این القاب هم توش چیز داره دیگه، حالا نکته داره که خیلی متون به القاب پرداخته نشده و خیلی وقتی نگاه میکنیم بعضی از جاها راجع به القاب صحبت کرد. خب حالا من میخوام چی رو نسبت بگم؟ ببینیم شما این دو، یه حضرت خدیجه و یه صفحه دو صفحه یا ده صفحه مطلب که سر عنوان های این مطالب همین هایی بود که من گفتم. خب شما چه انتظاری دارین که این شخصیت بزرگ در ذهن انسان ها بشینه و معرفی بشه و اون به عنوان یه بانوی یگانه ای معرفی بشه؟ خب قطعا یه همچی اتفاق نمیفته. آدم احساس میکنه که بعضی از مواردی که راجع به حضرت خدیجه گفته نشده، بعضی از موارد در مورد حضرت خدیجه گفته نشده، یعنی تعمدن، مثل این که میگن ترک فعل بوده، یعنی تعمدی بوده برای بیان نشدنش. یک، بعضی ها ایجاد اختلال بوده در شخصیتشون، یعنی مثلا یه جوری وانمود بکنن که ایشون خیلی بزرگوار نیست یا حتی یه سری حالا شخصیت برجسته ای نه تنها نیست بلکه یه شخصیتیه که خب حالا قابل تأمله، میشه راجبش صحبت کرد. یا به هر حال همسر پیامبر بوده دیگه، اینجوری تعمدی بوده که شخصی این شخصیت مورد اعتنا قرار نگیره. حالا چجوری میشه این شخصیت رو شناخت؟ به نظر من یکی از کارهایی که میشه کرد برای شناخت حضرت خدیجه این که ما سوره مبارکه احزاب رو بیاریم وسط و سوره احزاب وقتی میاد این بایستی این در واقع میاد رمز گشایی میکنه در مورد اینکه اصلا اقربای پیامبر یا نزدیکان پیامبر چه حالتایی میتونن داشته باشن و چگونه میتونن باشن و بر اساس اون ما باید بتونیم در واقع بر اساس سوره بدون هیچ گونه در واقع این که بخوایم به تاریخ مراجعه بکنیم اون شخصیت شاخصی که از منظر خداوند به عنوان همسر رسول احراز شرایط در واقع شرایط پیدا میکنه اینو استخراج کنیم. این فرد باید چه خصوصیاتی باشه از منظر خدا، خداوند در واقع رضایتش نسبت به این که همسر پیامبر به چه صورتی باشه چیست؟ اینا مؤلفه پیدا میکنه. مؤلفه ها رو که پیدا کردیم شما این چارچوبیه که شما میتونید همسران پیامبر رو مطالعه کنید. حالا جناب عایشه هست، بعدش حفصه هست، نمیدونم ماریه قبطی است، هر کدوم از اینا رو میشه توی اون با اون نصاب بررسی کرد. بعد برمیگردیم به تاریخ، برمیگردیم به القاب، برمیگردیم به اون چیزهای حد اقلی که داریم، نگاه میکنیم این چیزهای حد اقلی اینه که یک خانومی به هر حال فرزنددار شده، فرزندانش از دنیا رفتن، این خیلی مهمه. یک کسیه که غیر حضرت فاطمه سلام الله علیها بقیه فرزندانش را دو تا هن سه تا هن هر تعدادی هستن، اینها از دنیا میرن و کسیه که فرزند از دست داده است. بعد یه فرزندی داره مثل حضرت فاطمه سلام الله علیها. بعد خصوصیت دیگرش اینه که خودش رو فدای رسول خدا کرده و مالش رو همچنین دیگه، مالش دیگه کمترین چیزی بود، یعنی در واقع اصلا ارزشی برای مالش نسبت به رسول الله. دیگری این بوده که در مواقف در واقع وحی هوشیاری خاصی داشته و حالا یا اینی که پیامبر رو در کوه حرا همراهی میکردن، یعنی یه حالتی بوده که پیامبر یه مدتی رو در این به صورت تنهایی در کوه بودن و ازت جدا بودن ازشون، یعنی خود این براشون تعریف شده بوده که پیامبر در وضعیتی از دریافت وحی از شما جدا باشن. این پذیرفتن که پیامبر به عنوان پیامبر خاتمن و بایستی انقلابی رو در سراسر عالم در واقع ایجاد کنند و تمام در واقع همپیمان پیامبره، این موقع شما میگین مثل برادر پیامبر عمل میکنه، علاوه بر همسری برادری هم دارن. یعنی شما وقتی سنت ها رو نگاه میکنید اون چیزی که ممتاز میشه مثل اینه که یک زن میتواند سمت برادری داشته باشد، یک زن میتواند در واقع در بعضی جاها سمت پشتیبانی داشته باشه و سمت معلمی داشته باشه یا مربیگری داشته باشه. اینا وقتی که یاد داشت میکنی بعد دیگه مثل این تو تاریخ نمیاد اینطوری بگیم که نام خدیجه، نسب فلان، ازدواج اینطوری، فرزندان اونطوری، بعد بیایم در واقع دو تا ویژگی رو بگیم، بلکه این داستان عوض میشه. یعنی شما عنوان بندیتون نسبت به شخصیت کاملا متفاوت میشه، عنوان بندی میشه به هم زدن عرف و شکستن هیمنه در واقع طاغوتی یک عرف، یه مرتبه مثلا این میشه، یعنی اونو به عنوان هیمن شکنه یه طاغوتی که اونم به شکل عرف مطرح شد. حالا یکی یکی وقتی این عنوانها رو میاری این که میگیم بانوی اول، بانویی که برادر در واقع یا پشتیبان رسولانه، کسی از برادر خوشش نیاد در واقع پیمان، هم پیمان و هم میثاق به پیامبره. شما الان تو سوره احزاب بحث میثاق دارین، شما یه مرتبه میبینید که اصلا چی شده این سوره بحث میثاق مطرح کرده. وقتی نگاه میکنید میبینید که خب معلومه داره بحث همسران رو مطرح میکنه، بحث هم میثاقانه با پیامبر مطرح میشه، اصلا میثاق میشه یه مؤلفه اصلیه در داستان حضرت خدیجه. و ولی این توی متن نیست. میثاق‌نامه به عنوان یه متن اصلی نیست، در صورتی که متن اصلیه، چون خود سوره احزاب بخونید همون آیات اولیه واسه میثاق نبی این مطرح میشه، که میثاقش هم میثاق خاصه، حتی چون ما چند جای قرآن بحث میثاق داریم، اون میثاقی که مخصوص انبیاست در اینجا گفته میشه. نگاه میکنید هم میثاق با پیامبره، یعنی در رده انبیاست میثاقی که بست. خب یعنی یه خانومی که در رده انبیا میثاق بسته طبق سوره مبارکه احزاب که این میثاق نبین افشکنی کرده، اینا رو از عنوان ها رو که نگاه بکنید سوره احزاب ما خط مش میده و ما میتونیم بر اساس اون شخصیت را طبق اون بشناسیم. اینجوری براتون بگم، اهل تسلمون تصمیم گرفتن به هر دلیلی همونطور که ابوبکر را و عمر را به عنوان خلیفه انتخاب کردن و به جای امیرالمومنین مطرح کردن، عایشه را انتخاب کردن به عنوان این که چهره حضرت خدیجه را مخدوش کنن، یعنی این چهره رو نگذارن بیاد بالا. حالا این که بعضیشون تعمد داشتن بعضیشون تعمد نداشتن سر جای خودش، چون به هر حال خیلی اصلا نادانسته خیلی کار رو انجام دادن و میدن، ولی فهمیدن جایگاه حضرت خدیجه را و به خاطر این که جلوی اون، یعنی این چیزی که برای امیرالمومنین قرار گرفت برای خود حضرت خدیجه اتفاق افتاد. یعنی در واقع الان شما تو تاریخ دو تا شخصیت مظلوم مثل هم داری، امیرالمومنین و حضرت خدیجه دقیقا شبیه همان از نظر مظلومیت و دقیقا همون بندگان خدایی که با هم نسبت دارن. یعنی در واقع اونجا که میگین ابوبکر، این طرف هم باید بگین عایش، یعنی این دوتا شخصیت مطرح بشن به خاطر که این جلوی این نور مبارکه این بزرگواران بگیرن، که البته هیچ وقت همچین اتفاقی نخواهد افتاد. و اگه کسی عاقلانه به صحنه های تاریخ نگاه کنه، اون چیزی که در وصف عایشه گفته شده نوعاً خیلی هاش اصلا چیز دیگه تو اوته، یعنی خیلی تحلیلش کنی خیلی هم ناشیانه بوده. حالا خود اینم یه بحثه که ممکنه بعدن یه صحبت بشه که اصلا راجع به مطالبی که در مورد عایشه گفته میشه یه تحلیل صورت بگیره.
وقتی یه بحثی شما خود یه چند جلسه ای اتفاقا تحلیلم شد زحمت
بله.
شما
بله، ولی خب اون چیز منابع تاریخیش مد نظرم. من الان چیزی که میخواستم بگم نمیدونم تونستم انتقال بدم یا نه.
بله.
ولی یه حرفم رو جمع کنم و جمع بندی عرایزم بگم. حضرت خدیجه سلام الله علیها عدل امیرالمومنین در نظام ولایی قرار داره و این سگان شخصیت ستایی پیامبر حضرت خدیجه و امیرالمومنین به عنوان در واقع محور اسلام و نظام ولایی یه میثاق مشترکی دارن. شما نمیتونی این ستا رو در هیچ حالتی جدا کنی، یعنی مثل یه حلقه بنیادی میمونند که بقیه دور این چرخه قرار میگیرن، که هر کدوم از این بزرگواران، یعنی پیامبر، امیرالمومنین، حضرت خدیجه، اینا متکفله در این نظام ولایی متکفله بخشی از این ساختارن. اون چیزی که به حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان مأموریت نظام ولایی سپرده شده، تأمین سازه ولایت چیز طهارتیه که در این نظام ولایت باید جاری بشه. یعنی اسمشو میگن طاهره به این دلیلی که در واقع اون منشأ طهارتی که بنا هست به همه عالم در واقع جاری بشه و اونها رو از آتش دور کنه و اونها رو از رجس و پلیدی. حالا اون آیه که شما خوندین خیلی آیه مهمی بود در مورد انصاب و خمر و اینها، از اونها دور کنه، اون رکن خدیجه است. یعنی شما همونطور که ارکان در واقع کعبه پیدا میکنید، چهار تا رکنم پیدا میکنید که این اون رکن حضرت صدیقه طاهره یه جوری متمایز میشه از اینا. حالا اون خودش میشه در واقع مثل رکن حجره، بهتره این سه تا بزرگوار مستقل بحث بشن، بعد حضرت صدیقه جدای از اینا مطرح بشه. بعد امیرالمومنین مأموریت چی رو پیدا میکنه در واقع توی این نظام ولایی؟ اسمشون هم معلومه، امیرالمومنین پیدا میکنه، یعنی صاحب حکم، جاری کردن حکم، نازل کردن حکم و مأموریت توی این نظام. مثل این که شما رکن حکمتون که تو نظام ولایی جزء ارکانه با امیرالمومنین میشه. خب خود پیامبر جزء در این داستان چی پیدا میکنه؟ اون میشه در واقع حکم نظام اسماء آیات. اون در اگه بخوایم به نسبت بگیم رکن اسم میشه و رکن حکم میشه و رکن طهارت. البته ممکنه یکی بگه این حالتهای مختلفی داره، بله ممکنه از زاویه های مختلف بشه این اسمای مختلف پیدا بکنه، ولی ما هر جایی که میگیم یا رسول الله، یا رسول الله، به تو ذهنمون حضرت خدیجه بیاد، حضرت امیرالمومنین بیاد. هر موقع میگیم خدیجه کبرا بایستی، رسول الله بیاد، امیرالمومنین بیاد. به همینطور وقتی میگیم امیرالمومنین باید رسول الله بیاد، حضرت خدیجه هم بیاد. اینها هم میثاق هم بودن، یعنی در واقع مثل این که میگی هیئت مؤسس. و این امتیاز اسلامه که در نظام اسلامی در واقع سه شخصیت پایه‌گذار این ساختار شدن، کما این که در مورد حضرت موسی هارون هم بود. اینجا یه شخصیتی، یعنی شما فکر کنید خاتم النبیین، آخرین ثمره پیامبران، در کنار خودشون یه هارونی مثل امیرالمومنین داره و یه هارونی مثل حضرت خدیجه داره. ببینید این تمایز را آدم به حس بکنه. رده حضرت خدیجه شبیه امیرالمومنینه به نسبت که میگن به حدیث منزلت، یعنی در واقع این موضوع میشه. حالا ممکنه بعضی بگن چرا پس این موضوع ازش قفلت شده؟ جوابش اینه که خب خیلی چیزا تو تاریخ ازش قفلت شده، یکیش هم این بوده. انشالله بایستی این قفلت از ما خارج بشه. و جوابش اینه که ما مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم این قفلت از این، یعنی در واقع اینا دیگه وظیفه ما هست که این کار انجام بشه. اگه علامه امینی نبود، خب قدیر به این شکل مطرح نمیشد. به هر حال شاید اگر کسی علامه امینی بتواند همین مباحث در مورد خدیجه را از منابع اهل تسننی جای مختلف شروع کنه کار کردن، بتونه شبیه قدیر 20 جلدی یه الخدیجه 20 جلدی در بیاره. بله ممکنه، حالا ممکنه آقای رجب بگن من منابع رو دیدم، ولی خب بند خدا منابع اهل سنت و نمیدونم جای مختلف اینا، به هر حال یه مطالعات خیلی وسیعی میخواد که به نظرم بایستی اتفاق دیر یا زود انجام بشه. باید حضرت خدیجه در نظام فکری مسلمانان جزء ارکان اولیه اسلام قلمداد بشه. چجوری؟ مثلا میگین اصول دین 5 تا، شما به راجع به رسالت رسول امیرالمومنین رو بیارید، حضرت خدیجه هم بیارید. خب چرا این کارو ما باید بکنیم؟ دلیلش چیه؟ به دلیل اینکه شما اگر حضرت خدیجه رو بیارید دیگه خیلی از شبهات راجع به زن برطرف میشه، خیلی از مباحث در مورد کرامت داشتن زن برداشته میشه. یعنی شما در واقع مطالب مهمی در این رابطه هست. خب من ببخشید صحبتم رو همینجا قطع میکنم، امیدوارم که ادامه این بحث، اگه شما نکته‌ای داریم بفرمایید که ما در خدمت باشیم.
نه دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود. حالا یه توضیحی هم راجع به اون القدیر من بدم. اونجا وقتی ورود میکنی شبیه این هست، یعنی میخوام بگم ظرفیتش وجود داره. مثلا رفته هر جا که تو شعرهایی که توی قرون مختلف مثلا امیرالمومنین یاد شده اونا رو هم آورده. مثلا هر جا خیلی کارهای خاصی کردن حضرت علامه امینی. و این چیزی که شما اینو از این باب دارم میگم که این چیزی که شما میگین اصلا بعید نیست فرمایش شما. یعنی اگه بخوایم مجموع مطالب رو جمع و جور کنیم همین شکلی میشه که شما میفرمایید. آقای خوبت من عرضی ندارم، شما اگه فرمایشی ندارین جلسه رو به اتمام برسونیم.
انشالله که بتونید با قلم شیوایی که دارین کتاب کنید این مباحث رو، و اگه احیانا احتیاج به کمک دارین توی تدوین مطالب یا توی ویرایش مطالب بقیه از همین بقیه دوستان هم استفاده
بکنیم،
یا اگه بقیه دوستان میتونن مطالعی دارن تو همین جلسه هم، مثل این که بعضی روایت ها رو دوستان مشاهده کردن، مثل این روایت که خانم بهبهانی گفتن که در مورد،
بله دیدم اون روایت رو، دستشون درد نکنه. بله دیدم که نقض زیاده راجب سن ایشون، راجب چیز خیلی چیزا مخدوش شده این سم، راجب عایشه دیگه فرمودن این هست.
ولی یه نکته ای که هست این که ما وقتی که در واقع همین بحث سن یا انواع ازدواج رو مطرح میشه، بایستی یه تحلیلی نسبت به این داستان داشته باشیم که چرا بایستی انقدر این موضوع برای بعضی ها مهم باشه و چرا این موضوع رو میخوان برای بعضی ها مهم بکنن. این به نظرم اگر بنا شد که این تبدیل به اثر بشه، اتفاقا این نقطه هایی که پرداخته شده برای حضرت خدیجه، اینا بایستی مورد نقد و چالش قرار بگیره.
یعنی چرا سن مهمه؟ چرا ازدواج مثلا پیشینی مهمه یا مهم نیست؟
چرا ازدواج اول نباید باشه؟ ازدواج چرا بایستی ثروت حضرت خدیجه رو نسبت بدن به بقیه شوهران اون کسایی که بگن ارث مثلا بقیه شوهرانه؟ شما که میدونین که عرب چجوری بوده، عرب اینطوری بوده که وقتی که
زن نمیرسیده،
ارث به زن نمیرسه. چرا آخه اینجوری داری حرف میزنی؟ چرا باید شخصیت یه نفر رو به وسیله این عنوان بندی خدشه دار کنی؟ یعنی اولین کاری که میشه بایستی توی اون مقدمه فاتحه مطرح بشه که نسبت به این شخصیت اینجوری داره بحث میشه. چرا به اینجوری بحث بشه؟ چه دلیلی داشته که این شخصیت انقدر بایستی برای بعضی افراد محجور باشه؟ چرا نبایستی فوت حضرت خدیجه به عنوان شهادت برایشون مد نظر قرار بگیره؟ چرا نباییشون به عنوان شهید مطرح بشه؟ مگه غیر این بوده که اون جریان در واقع مقاومت هایی در اثر مقاومت هایی بوده که برای اسلام بوده؟ رنج هایی که در واقع به نظر من خب در این مدتی که با پیامبر بودن رنج های خیلی، چرا به این رنج ها گفته نشه؟ چرا مطرح نشه؟ حالا ممکنه بعضی ها بگن که خب رنج که به هر حال خود فرد زندگیش انتخاب کرده، رنج اهمیتی نداره، ولی طعنه زدن ها چرا بایستی، طعنه هایی که به حضرت خدیجه زده شد چرا نبایستی مطرح بشه؟ چرا یکی از عنوان ها نباید بشه طعنه هایی که به حضرت خدیجه زده شد؟ چرا؟ چون همون کسانی که طعنه زدن ممکنه بعدن اقوامشون خودشون تو اسلام جایگاه پیدا کردن، اینا خب دیگه خوب
حذف کردن. بچه‌ها
بله، حالا ببینیم این قسمت اول میشه اصلا چرا شما یه شخصیتی رو اینجوری مطرح بشه. حالا اون شاخصه هایی که مهمه، چند تا شاخصه تو سوره احزاب اهمیت داره، یکیش جایگاه عرف و شرعه، یعنی یکیش جایگاه در واقع جایگاه قرار دادن بهش خیشانه، یعنی
اینو ذیل عرف میگیرین یا مستقل؟
مستقله. یعنی همین که طرف قربا میشه برای خودش شأن قائل میشه، در صورتی که حضرت خدیجه همین که قربا شد همه هستیش رو فدا کرد. این یه قربا اینطوری داریم، یه قربا داریم تو سوره احزاب که اراده حیات دنیا میکنه، یه قربا داریم اینطوری که احساس میکنه احکامی که براش ذکر کرده یه جوری دیگه است، ممکنه یه جوری با نامحرم حرف بزنه که تمعه او رو برانگیخته بکنه. این یه قربا داریم، یه قربا هم حضرت خدیجه. خب چرا نبایستی این قربا، یعنی حضرت خدیجه به عنوان قربا ویژگی هاش مطرح بشه و در کنار بقیه همسران مطرح بشه که خداوند در مورد همسران پیامبر اینطوری گفته؟ یعنی امکان داشته که کسی جوری حرف زنه که تمعه دیگران رو برانگیخته بکنه؟ اما حضرت خدیجه چی بوده؟ چه شخصیتی داشته؟ این سومین چیزی که تو سوره احزاب موضوع مهمیه، ظرفیت امر و نهی پذیریه. یعنی شما میتونی خودت در یه حدی یه کاری بکنی که بگی من حدم همین قدر، بیشتر از این نمیتونم امر و نهی خدا رو بپذیرم، ولی شما کاری میکنی که ظرفیت امر و نهی بالا میره، ارتقا پیدا میکنه. یکیش بس اون ظرفیت امر و نهی پذیری، این که کسی وجب علیه بر خودش یه چیزایی رو واجب میکنه، یه کارایی رو میکنه، یه تصمیماتی میگیره که این تصمیمات. بعد یکی از مواردی که در سوره احزاب مهمه اینه که در واقع شجاعت در اجرای حکمه، یعنی این که طرف نترس باشه نسبت به مرگ نترسه. حالا شما اون روایتی که خوندین در مورد حضرت خدیجه، خب این خیلی عالیه. حضرت خدیجه مثل این که انس با مرگ داره. ممکنه یه نفر این انسش رو بگیر از کجا میتونی بفهمی؟ خب روایت رو آدم بخونه از توش انس میفهمه، انس با مرگ میفهمه. بعد قطع تعلق از دنیا یکیش، یعنی یکی از مؤلفه های مهم اون معنویت محوریه یه نفره که خیلی اهمیت داره که اینو به شکل طهارت مطرح میکنه، مسلمین و مسلمات رو نمیدونم مؤمنین و مؤمنات و اون صفاتی که برمیگرده به نظام طهارت رو فهرست میکنه. اصلا خود طهارتی که خداوند داره مطرح میکنه این تعریف داره، این جایگاه داره، یعنی معلومه مؤلفه هاش به چه صورت. خب چه جالبه تو این سوره از همون اول از اسلام میاد، بعد میاد روی ایمان، بعد میاد روی کنه، داره راجبه الگوی این طهارته داره صحبت میکنه که امامش میشه امیرالمومنین و حضرت خدیجه، حالا چون مومن و مومنات داره. خب جایگاه و نقشا خیلی مهم میشن، اینکه ما تو جایگاه و نقشا میتونیم اینو تو سوره احزاب داره، یعنی در واقع اینکه یک کسی در یه جایگاهی قرار بگیره چه کارایی رو میتونه انجام بده. و اینی که در واقع لزومی نداره اگه یه نفری جایگاه همسری داره یا جایگاهی به عنوان حمایت داره خودشو بخواد مطرح بکنه یا بخواد مطرحش بکنه، برای خودش یا برای پیامبر خیلی موضوعیت نداره که حضرت خدیجه رو مرتب بخواد مطرح بکنه. ولی برای ما که میدونیم این در واقع کفر بودن در نظام رسالت، لازمه این بیان بشه که اون کفر رسوله، یعنی برای خود رسول ممکنه که نه، حتما ممنوعیت هایی در بیان این موضوع داره مثل سر براش، ولی دیگرانی که دارن میبینن وظیفشون اعتنای به این موضوع. خب انشالله که این ایامی که با حضرت خدیجه محشور بودیم تموم نشه، این همیشه به عنوان حافظه قوی در همه ما وجود داشته باشه. بودن با حضرت خدیجه خیرات و مواهب خیلی فراوانی برای آدم ها داره، روحش رو زنده میکنه، اونا رو به منبع طهارت وصل میکنه، اونا رو مسئول از خیلی گناهان و آسیب ها میکنه. خدیجه با خدیجه بودن مسئونه، هرز بزرگیه برای در واقع پرهیز از گناهان، نداشتن گناهان خاص. اینا چیزه کمی نیست، ذخیره ایست که خداوند توسط این بزرگوار در برای ما قرار داده شده، قرار داده، و امیدواریم که این ذخیره تا آخر عمرمون برامون بمونه و ما رو متصل به این طهارت بکنه، به این چشمه پاکی که اسمش سلسبیله، اسم این چشمه سلسبیل، یعنی سرچشمه خیرها و خوبیها. هرچند سلسبیل چشمه مخصوص امیرالمومنینه، ولی به نظرم چشمه مخصوص حضرت خدیجه هم هست و اون سلسبیل من یه سرچشمه خوبی ها و سرچشمه خیرات فراوان. انشاءالله این سلسبیل با همه باشه تا بتونیم از کوثر صحبت کنیم. انشالله نوبت کوثر میرسه. در هر حال اینی که ما این سه بزرگوار رو سه همپیمان بدونیم خودش خیلی مهمه. ببخش من خیلی صحبت کردم.
دست شما درد نکن. خیلی عالی بود. دستتون درد نکنه. ممنون. الحمدلله رب العالمین. خیلی متشکر آقای خوبت.
سلامت باشی انشالله. خدا برم.
خدا سایتو میکن نکنه.
سلامت باشی انشالله. خب خیلی التماس دعا داریم.
ما محتاجیم آقای خوبت.
حالا شما با همین ادبیاتتون چند تا دعا هم بکنیم.
من انشالله تا میشه و تا این تا جاودانه ما بهرمند باشیم از مطالبی این چنینی که شما میفرمایید، از این جنس، و همیشه بهره ببریم. هیچ وقت تموم نشید آقای خوبه. ما هم هیچ وقت تموم، یه وقت آخه ما ممکنه تموم شیم، یه وقت شما شما که تموم نمیشین الحمدلله. انشالله ما هم هیچ وقت تموم نشیم از شنیدن این مطالب.
انشالله خیلی لطف داریم.
دستتون درد نکن.
خیلی التماس دعا داریم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.